رسید و رستگار می شوید. در روایت دیگری آمده است: ای داوود، از من به دوستان من سلام برسان و بگو خدا رحمت کند کسی که با دیگری بنشیند و درباره امر ما گفتگو کند. بیگمان در گردماهی ها و گفتگوهای شما مرام ما زنده می شود. همراهان ارجمند، امام صادق علیه السلام در 25 شوال سال 148 هجری قمری، در حالی که 45 سال از عمرشان گذشته بود، 65 سال از عمرشان گذشته بود، به وسیله اوامر منصور دوانیقی مسموم شد و به شهادت رسید. ایشان از جهت اینکه عمر بیشتری نصیبشان شده است و به شیخ الائمه شهرت دارند، وجود مطهر و مقدس آن امام بزرگوار در قبرستان بقیع در کنار پدر و جد و عموی خود امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شد. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، همکنون برنامه گلبرگ آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، چون سلطان محمود ولایت عراق بگرفت، زنی را با جمله کاروان به رباط دیر گچی دزدان کالا ببردند. زن پیش سلطان محمود رفت و تظلم کرد و او را گفت: ای سلطان، دزدان کالای من به دیر گچی بردند، کالای من از ایشان باز ستان و یا تاوان کالای من بده. سلطان محمود گفت: ای زن، دیر گچی کجا باشد؟ زن گفتش: ای سلطان جهان گشا، ولایت چندان گیر که بدانی چه داری و به حق آن رسی و نگاه توانی داشت. سلطان محمود قدری تأمل کرد و گفت: راست میگویی، ولیکن دانی که این دزدان از کجا آمده بودند؟ زن پاسخش داد: آری، از ولایتی دور در کرمان. سلطان محمود گفت: اما ای زن، آنجای دور است و از ولایت من بیرون است و من بدیشان جبر نتوانم کرد. زن پاسخ داد: عجب، تو چه کت خدای جهان باشی که در کت خدایی خیش تصرف نتوانی کرد و چه شبان باشی که میش را از گرگ نگه نتوانی داشت؟ پس چه من با این ضعیفی و تنهایی و چه تو با این قوت و لشکر؟ سلطان محمود را با ناله و حسرت گفت: راست میگویی، راست میگویی، همچنین کنم. تاوان کالای تو بدهم و تدبیر ایشان چنان که توانم کرد میکنم. پیری را که ذکرش همه هو بود پرسیدند: تو کیستی؟ گفت: هو. گفتندش: لا اله را معنی چیست؟ گفت: نشنیدیم ز کس الا هو. امام شافعی یک بار در میان درس 10 بار برخاست و بنشست. او را گفتند: یا شیخ، این چه حال است؟ امام شافعی گفت: علوی زاده بر در بازی می کند. هر بار که در برابر من آید به حرمت او بر می خیزم که روا نبود که فرزند رسول فراز آید و بر نخیزی. روزی افلاطون نشسته بود. از جمله خاصان آن شهر مردی به سلام او اندر آمد و بنشست و از هر نوع سخن همی گفت. در میانه سخن گفت: ای حکیم، امروز فلان مرد را دیدم که سخن تو می گفت و تو را دعا و ثنا همی کرد و می گفت. افلاطون بزرگوار مردی است که هرگز کسی چون او نبوده است و نباشد. خواستم که شکر او به تو برسانم. افلاطون چون این سخن بشنید سر فرو برد و بگریست و سخت تنگ دل شد. مرد وی را گفت: ای حکیم، از من چه رنج آمد تو را که چون این دل تنگ شدی؟ افلاطون گفت: ای مرد، از تو رنجی نرسید، ولیکن مرا مصیبتی از این بدتر چه بود که جاهلی مرا بستاید و کار من او را پسندیده آید؟ ندانم که کدام کار جاهلانه کردم که به طبع او نزدیک بود که او را آن خوش آمد و مرا بدان بستود، تا توبه کنم از آن کار. و این غم مرا از آن است که مگر من هنوز جاهلم که ستوده جاهلان شدم. در پناه حضرت دوست بدرو.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهی را میشنوید.
هم همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در چند برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در این برنامه معرفی آثار این اندیشمند برجسته ایرانی را پی می‌گیریم. امیدواریم مورد توجه شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان، همان گونه که قبلاً گفتیم، دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. در برنامه گذشته گفتیم که مورخان آثار این وزیر اهل ادب و هنر را بیش از 30 اثر به فارسی و ترکی دانسته‌اند که برخی از آنان در دست است و بعضی کمیاب است یا نسخه از آن در دست نیست. 4 دیوان غزلیات، 5 مثنوی لسان و طیر، تذکره مجالس و نفائس، منشآت پارسی و ترکی و دیوان فارسی تنها تعدادی از آثار بسیار امیرعلی شیر است. عزیزان، شخصیت و آثار هر سراینده و فعال اجتماعی ارتباط بسیار نزدیکی با فرهنگ و حقایق اجتماعی و سیاسی عصر خود دارد و به همین مناسبت در ظهور امیرعلی شیر نوایی از نظر شاعری باید قرابت و هماهنگی مخصوصی را که با وقایع ادبی زمان خود داشته است منظور داشت. همچنین باید توجه داشت که وی یکی از شخصیت‌های بزرگ اجتماعی دوران خود بوده و برای بررسی آثارش لازم است رابطه و تماس او با اوضاع تاریخی دولت تیموری از نیمه دوم قرن 15 میلادی در نظر گرفته شود، چرا که امیرعلی شیر علاوه بر استعداد فوق‌العاده در ادبیات و شاعری و فلسفه و علم، در معماری و نقاشی و موسیقی نیز استاد بوده و محور حیات فرهنگی هرات به شمار می رود و در میان طبقات مختلف این شهر شهرت خاصی داشته است. در خراسان بین اهالی ایرانی آنجا و همچنین در ماوراء النهر که زبانهای زیادی رواج داشته، زبان فارسی یک زبان ادبی و مختص اشراف بوده و در کلیه محاورات مربوط به فرهنگ و زندگی اجتماعی استفاده می شده است. این در حالی است که نفوذ زبان عربی که تکامل تاریخی داشته و با اهمیت دین مزین بوده، در آن دوران فقط در علوم دقیقه و مخصوصاً علوم دینی به کار می رفته است. دسته سوم زبانهای ممالک تیموری، زبانهای متعدد مغولی و ترکی بوده که اختصاص به اهالی این نقاط داشته است. این دسته زبانها به اصطلاح عمومی زبانشناسی، زبان ترکی آسیای میانه یا جغتایی و به اصطلاح پژوهندگان روسی، ازبکی قدیم نام دارد. به اعتقاد پژوهشگران، این زبان تا ظهور امیرعلی شیر نبایی وسعت و حرمتی که شایسته یک زبان ادبی باشد نداشته است. یک محقق روسی امیرعلی شیر نوایی را بانی زبان ادبی ازبکی قدیم دانسته و با ارائه اسناد تاریخی معتقد است که زبان امیرعلی شیر نوایی بسیار نزدیک با لهجه‌های مختلف و زنده اقوام ازبکی که در زمان تیموری‌ها در دشت فرغانه و ایالت سمرقند در شمال افغانستان اقامت داشتند تنظیم یافته و بسیاری از کلمات فارسی و حتی بعضی اصطلاحات مخصوص و خصوصیات دستوری آن داخل این زبان شده است. او با اظهار اینکه زبان نوایی زبان ادبی ازبکی قدیم بوده است میگوید امیرعلی شیر نوایی که معاصرین او را سراینده عظیم الشأن و استاد دانشمندی میشناسند در تمام مدت عمر یگان خدمت بزرگ خود را این می شمارد که موقعی که نظم فارسی در نتیجه مرور زمان به تکامل عظیمی رسیده و با نام دانشمندان عالی قدر سخن مزین و فاقد رقیب بوده و نثر فارسی نمونه بسیار عالی برای این تقلید و اقتباس بوده است، او در چنین زمانی مبانی ادبیات ازبکی قدیم را مستحکم ساخته است. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. دوستان گرامی، امیرعلی شیر را بنیانگذار ادبیات ترکی جغتایی می دانند. خود او این زبان را ترکی می خواند. اما نویسندگان اروپایی این لهجه ترکی و ادبیات آن را به نام جغتای فرزند دوم چنگیز خان که در ماوراء النهر حکومت می کرد جغتایی نامیدند. این زبان از زمان تیمور گورکان رواج گرفت و در دوران جانشینان او تکامل یافت. بر اساس روایتی دیگر، زبان ادبی ترکان ماوراء النهر از عصر مغولان تا سده 13 به نام ترکی جغتایی شناخته نمی شد. زبانشناسان روس به آثار ادبی ماوراءالنهر و خوارزم در قرن‌های 8 تا 12 عنوان زبان ازبکی کهن داده اند. لهجه جغتایی همانند سایر زبان‌های ادبی بر مبنای برخی از لهجه‌های محلی یا زبان مشترک مردم ساخته نشده، بلکه از آمیختگی برخی از زبان‌های محلی و ترکی ادبی آسیای میانه پدید آمده است. در این لهجه تأثیر ترکی جنوب به ویژه زبانی که امروزه به غلط آن را آذری می‌نامیم بسیار بوده است. علت این تأثیرگذاری آن است که در آن زمان تماس و ارتباط میان مراکز فرهنگی مانند تبریز، شیروان و هرات بسیار زیاد بود و شاعران، نویسندگان و صنعتگران آذربایجان در هرات گرد آمده بودند. پیش از نوایی شاعرانی چون میر حیدر خوارزمی مشهور به ترکی گوی، یوسف امیری، سکاکی، آتایی، یقینی و گدایی در سمرقند و لطفی در هرات در زمینه ادبیات جغتایی تلاش می‌کردند و برای تکامل این ادبیات زمینه مناسبی فراهم آورده بودند. به باور طوقان، محقق برجسته ترکیه، برای پیشرفت و گسترش آن فعالیت ادبی که پیش از ظهور مغولان به ویژه در دوره قراخانیان در میان مسلمانان ترک ترکستان شرقی و منطقه یدیسو یعنی هفت آب و تا اندازه‌ای در دلتای جنوبی و میانی سیحون جریان داشت، در عصر مغولان تدابیر ویژه‌ای در پیش گرفته شد. این فعالیت بعدها در دوره تیموری پیشرفت شایانی کرد و در دوره زمامدارانی چون ابوالقاسم بابر و سلطان حسین بایقرا زبان ترکی جغتایی در خراسان به ویژه در هرات گسترش یافت. نوایی بزرگترین عامل گسترش این نهضت ادبی به شمار می رفت. صدها نویسنده برای توضیح و تفسیر اشعار وی از هند تا استانبول و از سمرقند تا مصر پیدا شدند و لغات بسیاری برای شرح کلمات وی به وجود آوردند که البته وسعت قلمرو ادبی این مرد بزرگ را نشان می دهد. پس از نوایی شاگردان او که از مناطق مختلف به هرات آمده و گرد وی حلقه زده بودند، شعر و لهجه ادبی او را به دیار خود بردند و دیری نگذشت که شعر نوایی در سرزمین‌های دیگر رواج یافت و شاعران آناتولی و آذربایجان به لهجه جغتایی شعر سرودند. در آذربایجان شاعرایی چون کاظم سالک نشاط، حجت و دیگران و در آناتولی احمد پاشا بورسایی، شیخ قالب، ندیم و میرعلی شیر ثانی یا کاتبی به لهجه جغتایی شعر سرودند و بر تأثیر ادبی این زبان در مناطق خود افسودند. خب دوستان عزیز و ارجمند، ادامه این سخن را به برنامه آینده موکول می‌کنیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
یارانی همراه، امیدوارم برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته را خواهید شنید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون
کرد. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان و ویژه سلسله تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در این لحظات در خدمت شما هستیم، با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اما طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. نخستین سفر دولتی رئیس جمهور ترکمنستان و تاجیکستان، شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم تجلیل از غلبه بر آلمان نازی در روسیه، تأکید وزیران بهداشت و آموزش پزشکی ایران و تاجیکستان و گسترش رابطه ها در بخش بهداشتی و تندرستی، دعوت از تاجیکستان با عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و درخواست وزیر امور خارجه تاجیکستان برای ایجاد کمربند امنیتی ضد قاچاق مواد مخدر در مرز تاجیکستان و افغانستان. یاران همراه، یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز این برنامه با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در ادامه هم بخش تحلیلی پیشکش شما میشود. روز 10 می سردار بردمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان برای انجام سفر دولتی از تاجیکستان بازدید به عمل آورد. سردار بردمحمدوف که جایگزین پدرش در مقام رئیس جمهوری ترکمنستان شده است، وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و مورد استقبال قاهر رسولزاده نخست وزیر این کشور قرار گرفت. سپس در کاخ ملت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مهمان ترکمن خود رسما استقبال نمود و به دنبال آن مذاکرات دو مقام عالی‌رتبه تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شد. امام علی رحمان و سردار بردمحمدوف در این مذاکرات یکدیگر را به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتی و استقلال این کشورها تبریک گفتند و به گسترش بیش از پیش رابطه ها در همه زمینه ها تاکید نمودن. بخش های از صحبت های رئیسان جمهوری دو کشور را می شنوید که به زبان روسی بیان شدند.
За прошедшие 30 лет связи наших стран активно развивались. Уверен, что итоги вашего визита откроют новую страницу наших взаимоотношений. Поэтому сегодня обсудить с вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы.
Уважаемый Иван Шарьевич, как правильно отметили, в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Таджикистан. За эти годы отношения между нашими странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Мы пользуемся этой возможностью, хотел бы поздравить вас с этой юбилейной датой.
اما همزمان با سفر سردار بردمحمدوف در شهر دوشنبه همایش تاجران و فعالان بخش اقتصادی و خصوصی دو کشور دایر شد. در جریان این همایش به سند همکاری میان دو طرف به امضا رسید. گزارشی در این زمینه بشنوید از تلویزیون ملی تاجیکستان که در آن از صحبت‌های شرکت کنندگان در این همایش استفاده شده است.
به خاطر معرفی مال و مسلحات صنعتی و کار و خدمت رسانی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه مراسم کشادشوی رسمی نمایشگاه مسلحات صادراتی تاجیکستان و ترکمنستان دایر گردید. اشتراکچان نمایشگاه در سمت‌های مختلف از جمله صنعت سبک، کشاورزی، فارماسیوتیکا و آرایش گیگینی، خوراکواری، استحصال مساله ساختمانی و غیره مال و مسلحات خود را برای نمایش گذاشتند.
هدف از این برگزاری نمایشگاه پیش از همه نشان دادن اقتدار مال استحصال کنندگان وطنی و پیش از همه مالهای به صادرات نگران داشته می باشد. در نمایشگاه امروزه در سمت های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت سبک، ماشین سازی، سیاحی و محصولات های خوراکواری تشکیل کرده شده است. قبلا سال گذشته چنین نمایشگاه در ترکمنستان در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ترکمنستان برگزار گردیده بود.
نمایشگاه مال و مسلحات این دو دولت در دایره همکاری های متقابلا سودمند میان تاجیکستان و ترکمنستان عملی گردید که به رشد افسلندوک هر دو جانب زمینه مساعد فراهم می‌آورد.
من گلشاد از ترکمنستان در نمایشگاه تاجیکستان و ترکمنستان محصولات کارخانه بالام را معرفی می‌نمایم. در فرم تاجیکستان و ترکمنستان محصولات های گوناگون طبیعی استحصال کارخانه خود را به نمایش گذاشتیم. مردم شما بسیار مهمان نواز و شهر شما به من خیلی پسند آمد. توسط این گونه نمایشگاه ما می توانیم که در آینده همکاری ها را با صاحب کارانی تاجیک باز هم تقویت بخشیم.
در نمایش امروز مال شرکت های جمهوری که با صادرات محصولات به یک چند دولت جهان مشغولند معرفی کرده شدند. باید گفت که برگزاری این گونه نمایش ها بر رشد بخش خصوصی مساعدت کرده، همزمان در پیشرفت صنعت کنونی جمهوری حصه می گذارد.
در برابر آنی که در اینجا کارخانه صنعتی تمام محصولات خود را به تماشا گذاشته است، دانشگاه اگری تاجیکستان است، یعنی محصولات کشاورزی خود را پیشنهاد نموده است. این امکان می دهد که در آینده در سمت صادرات مال در بین دو دولت یک زمینه مستحکم گذارد.
روزی و اولخان یا پردپرنماتیل.
من صاحب کار روزی و اولخان از ترکمنستان. ما با استحصال محصولات صنعت سبک از جمله قالین مشغولیم. امروز در این نمایشگاه ما محصولات های استحصال نموده کارخانه خود را به نمایش گذاشتیم.
فرم را با سخن افتتاحی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده و معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان باتیر اکدایف آغاز نمودند. همکاری دو جانبه تاجیکستان و ترکمنستان با کوشش های طرفین روش نموده، در نتیجه سفرهای متقابله پیوسته همکاری های گوناگون جنبه بین دو دولت به سطح بلند ترقیات رسیده است.
تاجیکستان و ترکمنستان در طول سالهای پس از استقلال این دو کشور از شوروی سابق همواره رابطه های دوستانه داشتند. البته در برخی از موردها بنا به دلایل کندی ها و کاستی های نیز در رابطه های اشقابات و دوشنبه به مشاهده رسیدند که یکی از نمونه های این روند ممانعت طرف ترکمنستان از انتقال بار توسط ماشین های بارکش و قطارها به تاجیکستان بود. اینک به نظر می رسد با سفر سردار بردی‌محمدوف مشکلات موجوده در مناسبات دو طرف برطرف شده و این انتظار وجود دارد که ترکمنستان و تاجیکستان بتوانند در مثال مناسبات خوبی بین یکدیگری حاصل شده بین کشورهای دیگر آسیای مرکزی روند تازه را آغاز کنند. با وجه اینکه هر دو کشور با مسائل و نگرانی های امنیتی از طرف جنوب یعنی از طرف افغانستان روبرو هستند، جایی که در کنار ساختار حاکم طالبان شمار قابل توجهی از جنگجویان خارجی و همچنین زادگان آسیای مرکزی گروه های افراطی حضور دارند و این موضوع به خودی خود برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ترکمنستان نیز مایه نگرانی می باشد. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جهت شرکت در مراسم نوبتی تجلیل از پیروزی بر ضد آلمان نازی یا فاشیستی به شهر مسکو پایتخت روسیه سفر کرد. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان چون همتایان دیگرش در کشورهای آسیای مرکزی با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صورت گرفت. امام علی رحمان و دیگر مهمانان بلندپایه شرکت کننده در این مراسم گفتگوهای نیز با یکدیگر انجام دادند که مسائل اقتصادی و امنیتی در محور این گفتگوها قرار داشت. پیش از سفر به روسیه نیز رئیس جمهوری تاجیکستان تلفنی صحبت‌های با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان انجام داده بود. اما همزمان با مراسم تجلیل از سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم یا جنگ بزرگ وطنی آنگونه که در تاجیکستان و دیگر کشورهای شوروی سابق از این جنگ یاد می شود، مراسم تحت عنوان پالک ابدی در شهر دوشنبه دایر شد. این مراسم همساله در سالگرد پیروزی در جنگ بر آلمان نازی به عنوان یک مراسم وطن دوستانه و میهن پرستانه که خاص جامعه روسیه است برگزار می شود. از همین لحاظ است که برخی انتقادهای در زمینه برگزاری این گونه مراسم ها در کشورهای پسا شوروی از جمله در تاجیکستان مطرح است و به نظر می رسد که سال به سال برگزاری همچنین مراسم های کمرنگ تر از قبل می شود که چنانچه سال جاری نیست این امر رخ داد. با این وجود برخی از ساکنان دوشنبه اساساً روستبارها در مراسم پالک ابدی در پایگاه دوسدک روسیه و نیز یکی از بستانهای شهر دوشنبه شرکت کردند. شرکت کنندگان این مراسم فلسفه برگزاری چنین همایش را بزرگداشت آنهایی می‌دانند که در سالهای جنگ جهانی دوم برای حفظ و استقلالیت کشور خود جان نثاری کردند. صحبت های چند تن از ساکنان شهر دوشنبه را در این زمینه بشنوید که جالب توجه است.
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمان هایمون را پاس داریم.
نه نرفتم ما در اینجا خودمون تشکیل کردیم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی. ما پاس خاطر اون را می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم خودمو در تاجیکستان.
لودی داشنی پامنی سویخ گیروه
ادامون باید قهرمان های خود را یاد کنند. فکر من همین اون چیزی که ادامون فکر میکنند چی خیل میگویند علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. اونها جنگیدن و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живём вот в такой стране.
جنگیدن راستوف دوم برافتم. راستوف دوم برافتم با من تیر خوردم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایانی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. آنچه تقدیم سهمتان شد حاصل تلاش بنده و همکارانم بود که امید است مورد پسند و استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
دوستان گرامی، پرتو از آفتاب آماده پخش است. بریم که بشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
یکی از اساسی ترین مسائل امروز دنیای اسلام
مسئله فلسطین اگر نگیم در رأس مسائل، لااقل یکی از مسائلی که در رأس مشکلات دنیای اسلام قرار دارد مسئله فلسطین. خب البته امروز به حمدالله شاهد افول تدریجی رژیم غاصب هستیم. این همه دارن میبینن در دنیا رژیم غاصب در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. سالهاست، چند سال شروع شده این افول، اما اخیراً سرعتش بیشتر. این خیلی فرصت بزرگی است. مسئله فلسطین یک مسئله صرفاً اسلامی نیست، یک مسئله انسانی است. یعنی در دنیا چه مسلمان چه غیر مسلمان، هر کسی واقعیت‌های حوادث فلسطین را بدانه با رژیم غاصب طرف خواهد شد، مقابله خواهد. امسال دیدید، امسال بخشی از فجایع و جنایات رژیم غاصب فلسطین یعنی رژیم اسرائیل، برخی از جنایات اونا و فجایعی که ایجاد کرده بودن برای دنیا آشکار شد. دیدید روز قدس اجتماعات مردم و تظاهرات مردم مخصوص دنیای اسلام دیگه نبود، یعنی در غیر دنیای اسلام هم، حتی در اروپا، حتی در خود آمریکا خیلی ها تظاهرات کردن، حمایت از فلسطینی ها کردن. اینجوره قضیه، اینجوره. مسئله انسانی است. چطور می شود که یه فرد اروپایی که دولتش دلبسته و وابسته به رژیم صهیونیستی است، به نفع مردم فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی شعار بده توی خیابان؟ این خیلی قضیه مهمی است. چرا اینجور شده؟ من عرض بکنم به شما، به برکت مقاومت مردم فلسطین. این مقاومت درونی مردم فلسطین این عامل اصلی این پیشرفت هاست.
یارانی همراه، پایان بخش برنامه شامگاهی سیمای زن است. از شما دعوت میکنم این را هم بشنوید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن بدیع نهاده است این را حفظ کنه، این را بیامیزه با عزت مؤمنانه، این را بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تندگی ایمان رو هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره.
نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز، به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما یارانی همراه و دوستدارانی برنامه سیمای زن. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را با موضوع حضرت فاطمه سلام الله علیها آینه تمام نمای صفات برجسته زنانی نمانه قرآنی به شما تقدیم خواهیم کرد. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه همراه ما میمانید. در این برنامه به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره خواهیم کرد که عالی ترین زنی قرآنی، والاترین زنی نمونه در تاریخ اسلام و بانوی زنانی عالم است. حضرت زهرا سلام الله علیها دارای تمامی ویژگی های است که خداوند هر یک آنها را برای یک زنی نمونه معرفی نمود. ایشان تمام این خصوصیات بارز را یک جا در خود جای داده و آینه تمام نمای زنان مسلمانی آراسته به صفات پسندیده قرآنی به شمار می آید. دوستان شنونده، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه ویژگی های بارز را که خداوند برای زنان در قرآن کریم برشمرده به طور خلاصه بیان می داریم تا از دریچه آن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را که آینه تمام نمای زنی مسلمان آراسته به صفات پسندیده قرآنی نشان دهیم. قرآن کریم صفت یا صفات بارز را به عنوان شاخصه برای زنانی نمونه نام می‌برد. برای مثال حوا همسر آدم را از تابعات یعنی توبه کنندگان می خواند و در آیه 23 سوره اعراف می فرماید پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر تو ما را نجات نبخشایی و بر ما ترحم ننمایی هر آینه از زیانکاران خواهیم بود. بر اساس این آیه هم حوا و هم آدم به فریب شیطان پی بردن و از کرده خود پشیمان شدند و نزد خداوند توبه کردند تا خداوند آنان را ببخشد. همچنین آسیه همسر فرعون را از مؤمنات و مشتاقان خدا می خواند. چرا که طبق آیه 11 سوره تحریم از خدا درخواست کرد که خانه نزد خودش برای او بنا نماید. خداوند برای کسانی که ایمان آورده اند آسیه زنی فرعون را مثال می زند. آنگاه که گفت پروردگارا خانه در نزد خودت بهیش برای من بنا نما. یوکابد مادری موسی از مسلمات و توبه کنندگان بر خدا معرفی شده. چنان که در آیات 38 و 39 سوره طه آمده است آن زمان که بر مادرت آنچه لازم بود
الهام کردیم که او را در صندوق بگذار، پس او را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل اندازد. مادر حضرت موسی نمونه زنان مسلمان بود. او به امر پروردگار و با توکل به او عزیزترین نعمت پروردگار فرزندش را به دریا انداخت. آره، توکل زیاده که مادر موسی بر خدا داشت باعث شد که او به الهامی که خدا بر قلبش نازل کرده بود گوش فرا دهد و دستور خداوند را اطاعت کند، وگرنه ممکن بود این کار او در ظاهر ناعاقلانه به نظر بیاید. قرآن کریم در داستان ورود موسی به شهر مدین و دیدار او با دختر شعیب نبی به صفت حیا و عفت دختر شعیب اشاره می کند که از صفات مهم و برجسته زن صالح است و در آیه 25 سوره قصاص می فرماید ناگهان یکی از اون دو به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برداشت. گفت پدرم از تو دعوت میکند تا مزدی آب دادن به گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد. نکته مهم آن است که خداوند در قبال پاک دامنی صفورا دختر شعیب و همچنین تقوای موسی موجبات ازدواج آن دو را فراهم کرد و به قلب حضرت شعیب انداخت که دختری خود را به عقد موسی درآورد. همراهان گرامی، شما برنامه سیمای زن را میشنوید با موضوع حضرت فاطمه سلام الله علیها آینه تمام نمایی صفات برجسته زنان نمونه قرآنی. همسر حضرت ایوب با نام رحمه نمونه صبر و فداکاری بر پیامبر خدا ایوب نبی معرفی شده است. از همین رو لیاقت یافت که خداوند در قرآن از او به نیکی یاد کند، زیرا که در هنگام گرفتاری حضرت ایوب و بیماری او هم حتی فرزندان از او دوری کردند و در حالی که ایوب به فقر دچار بود و حتی کسی که برای صدقه دادن هم نزد او نمی آمد، همسرش ایثار کرد و در کنار او مان. همسر حضرت ایوب نمونه بارز از وفاداری و خدمتگزاری به ایوب نبی بود. خداوند با بلایی که ایوب و خانواده اش را به آن دچار کرد، میخواست صبر ایوب و وفاداری همسر و خانواده او را امتحان کند. بلقیس ملکه سبا که داستان ایمان آوردنش در آیه 23 تا 44 سوره نمل آمده است، الگوی عقل، آیندنگری و حق‌گرایی معرفی شده است. از جمله چیزهایی که به بلقیس داده شده بود، عقل و درایت بود. بلقیس زنی اهل مشورت و دارای روحی حق‌گرا بود. هوش و درایت بلقیس از آنجا آشکار می شود که وقتی نامه سلیمان برای دعوت به یکتاپرستی به دستش می رسد، آن را با وصف کریم می خواند
و نخبگان سرزمینش را جمع می کند، با آنان به مشورت می نشیند و تصمیم می گیرد که نزد سلیمان برود و سخنان او را بشنود. او با دیدن تخت پادشاهی خود در قصر سلیمان به قدرتی که خدا به سلیمان داده بود ایمان می آورد. تسلیمی حق می شود و می پذیرد که خدای سلیمان را پرستش کند. حضرت مریم سلام الله علیها که تنها زن است که در قرآن نامش مستقیماً ذکر شده است، از چنان جایگاهی بالای برخوردار بود که با فرشتگان هم صحبت می شد و فرشتگان به برتری و قرب مریم شهادت می دادند. خداوند در آیاتی 42 و 43 آل عمران با برگزیده بودن پاکی و برتری مریم بر سایر زنان اشاره می کند و می فرماید: و هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان برتری داده است، ای مریم، پروردگارت را بپرست و سجده کن و با رکوع کنندگان راکع باش. بدلیلی همین فضائل نیکو و خصوصیاتی برجسته حضرت مریم، خداوند او را برای به دنیا آوردن عیسی مسیح و به انجام رساندن رسالت عظیم برگزید. در نهایت باید به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کنیم که عالی ترین زن قرآنی، والاترین زن نمونه در تاریخ اسلام و بانوی زنان عالم، سیدت النساء العالمین است. حضرت زهرا سلام الله علیها دارای تمام ویژگی های است که خداوند هر یکی از آنها را برای یک زنی نمونه معرفی نموده است. ایشان تمام این خصوصیات بارز را یک جا در خود جای داده و آینه تمام نمای زنی مسلمانی آراسته به صفات پسندیده قرآنی به شمار می رود. خداوند به خاطر اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیامبرش صلی الله علیه و سلم عطا کرد، از ایشان خواست که به پاس این نعمت قربانی دهد. خداوند وجود حضرت فاطمه سلام الله علیها را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیری کثیر و کوثر می خواند و در قرآن کریم سوره ای را به نام سوره کوثر نازل نموده است که به این حقیقت اشاره دارد. یارانی همراه، با یاری خدا در برنامه های بعد با توصیف ویژگی های برجسته حضرت زهرا سلام الله علیها و نحوه رفتار پسندیده آن حضرت سلام الله علیها با دیگران و نحوه تعاملات خانوادگی و اجتماعی ایشان میپردازیم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. امیدوارم که مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.